خودش میفرماید ان الله هو الرزاق، به درستی که تحقیقا خداوند متعال روزی دهنده و رزاق هست، حجت بر همه متقونه و واقعیت مطلب غیر از این نیست. و انسان هم باید اینو باور کنه که گاهن یه وقتا یه روزی که اصلا انسان گمون نداره بهش میرسه و هممون هم یه جورایی اینو تجربه کردیم که خودمون به خودمون میگیم واقعا این روزی ما بوده، یعنی از قبل ما روش حساب نکرده بودیم ولی به صورت اتفاقی یا میتونیم بگیم یه جوری روزی ما بوده این قضا به دست ما برسه. البته امیدواریم خداوند متعال به همه ما روزی طیب و طاهر میده، ما هم قدرشناس نعمات الهی باشیم و انشالله روزی ما طیب و طاهر باشه انشالله.
۹۱۱ اشاره کردن که روزی همه ما دست خدا هست ولی با تلاش و کوشش و کار و باید زحمت بکشیم و عرق بریزیم تا روزی ما از سوی خدا داده بشه و همین که صبح بلند میشیم و روز رو شروع میکنیم، این که خداوند یعنی روزی ما رو قرار داده و بایستی که شاکر باشیم.
خداوند خودش میگه که هر کس منو بخونن من روزیشو آماده میکنم، روزی میدم، هر کس منو نخونن من روزی میدم. و اینکه خیلی جاهای زندگی ما ثابت شده که روزی رو خدا میده، از قبل روزی برای ما میرسه. خدا زیر سنگم باشه، هر کس دوست داشته باشه روزیشو آماده میکنه. به قول ما مازندرانی که خدا هر کس فرح داره روزی دهنه. انشالله ما اعتقاد داشته باشیم، همه چیز قبول داشته باشیم، خدا خودش روزی رو میرسونه. از برنامه بسیار آموزنده شما تشکر میکنم. شیخ علیزاده عمران هستم از آمون دارالمؤمنین. خداوند یار و نگهدار شما.
احمد حسین عزیزمون با خواهرشون فاطمه معصومه پیام دادن مشترکن که وقتی خدا خواهرم رو بهمون داد خیلی روزیمون زیاد شد و درهای رحمت به رومون باز شد.
با عرض سلام و شب بخیر. من الحمدلله هم رزق مادی دارم هم رزق معنوی. رزق مادی در حد نیازم خدا به هم داده، اونم به خاطر اینه که شاید هم راضیم به مقدار محدودی که دارم، همین که تا اونجایی که بتونم کمک میکنم. اگه دستم هم خالی باشه نتونم برای کسی کاری بکنم، آبرو خرج میکنم. به خاطر همین خدا معمولا لنگ نذاشته منو. از این طرفم الحمدلله رزق معنوی دارم و اونم کلاس نهج البلاغه است که منزلمون برگزار میشه.
بسیار عالی، این نکته ارزشمندی بود خواهر بزرگوارون اشاره کردن، خیلی ما رو خوشحال کردن. این کلاس‌های نهج البلاغه که حالا به شکل خونگی هم برگزار میشه و با معارف نهج البلاغه آشنا میشیم، فوق العاده در زندگی ما انشالله تأثیر گذاره. شنونده بزرگوارمون جابری از کرج گفتن از این که از کجا میفهمیم که رزق و روزی مقسومه و تضمین شده است، گفتن از این که خطاب به خداوند هست، ای رازق طفل صغیر، یعنی بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده خدا غذاش رو آماده کرده و روزیش رو فراهم کرده.
خدا بزرگ، خیلی مهربون، روزی رسونه، ولی که نه که هر بنده خدا خودت خونه خودش بشینه بگه روزی منو خدا میده. روزی هر انسان، هر بنده خدا تعیین میشه، ولی امکان داره که تو خونه خودت بشینی یا روزی بیاد؟ نه، آدم باید دنبال روزیش بره و تلاش کنه تا روزی رو به دست بیاره. اگه یه نفرم یک روز خونه بیکار بمون، یه نفر بگه امروز سر کار نرفتی، من امروز خرج زندگی تو میدم، یا دم در میاد میده یا خونه تو میده، این مزه نداره. این وقتی به دنبال خودش روزی خودش حلال بره یا روزی خودش رو دریافت کنه، زحمت بکشه، این خیلی لذت داره. ایشالله که ما راضی باشیم به رضای خدا، داده و نداده خداش رو گذار باشیم.
از مسعودیه تهران آقای معارضا خوشدل گفتن که همینطور که در گذشته خداوند روزی به من داده، چرا نگران فردا باشم؟ از تو حرکت، از خدا برکت. و شنونده دیگمون خانم زهرا ابراهیمی از پیربکران اصفهان گفتن همسایه ما پاکبان شهرداری بود و مستأجر، خانمش میترسید از بچه دار شدن، اما با صحبت‌های ما بچه دار شدن، الانم خدا رو شکر 4 بچه دارن، رسمی شهرداری شده و طبق گفته خودشون به لطف خدا چیزی کم ندارن تو زندگیشون، که این آثار رزقی است که خداوند تو زندگی برای ما مقدر کرده. اما نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، مجر روایتی از پیغمبر اکرم دیدم، یه بخشیشو بگم آقای حسین‌پور شنونده عزیز عنایت بکنن، درس پس میدم. یه جای حضرت میفرمایند که به من وحی شد که کسی نمیمیره مگه اینکه روزیش کامل بشه، یعنی همه اون چیزی که قراره در طول زندگی به شما برسه، آقا میرسه، مرگ شما نمیرسه تا همه این رزق و روزی نصیب شما بشه و به تمام ازش استفاده بکنید. پس در طلب روزی اعتدال رو مراعات بکنید، مبادا کندیش، مبادا کمی این روزی، مبادا عقب افتادنش شما رو وادار بکنه که در طلبش مرتکب گناه بشید. چرا که کسی که به نعمتهای خدا نمیرسه، نزد خدا آنچه که نعمت قرار داده شده نمیرسه مگر به خاطر فرمانبریش. بندگی اگر بکنیم این رزق و روزی به ما میرسه. هر کسی بهره ای از روزی داره که ناچار به سراغش میاد، پس کسی که به روزی خودش قانع باشه رزقش مبارک میشه. پیغمبر اکرم میفرمایند وسعت پیدا میکنه، و کسی که به اون قانع نباشه، راضی نباشه، نق بزنه که آقا این چه روزی هست، برکت و وسعت نمیمونه در روزش. اینو پیغمبر میفرماد، رزق به سراغ آدم میاد همطوری که مرگ به سراغ ما میاد. 18:06 برنامه برنگ خدا.
یه کار خوب. آدم کتابخونی بود، از کتابای درسی بگیر تا غیر درسی و داستان تو کتابخونش پر بود. اسباب کشی فرصتی پیش آورده بود تا به کتاباش سر و سامونی بده. از اتاقش چند تا کارتون کتاب جمع شده بود. اتاق جدیدش کوچیک‌تر بود، برای همین به پیشنهاد اطرافیانش دنبال یه مرکز خرید کتاب دست دوم میگشت تا بتونه کتاب‌های اضافی رو بفروشه. دل کندن از کتاب‌ها براش راحت نبود، اما کمبود جا مجبورش کرد که این کار رو انجام بده. قرار بود بعد از ظهر به کمک دوستش کتاب‌ها رو برای فروش ببره. تو وبگاه‌های مختلف میچرخید و دنبال جایی برای فروش کتاب میگشت که چشمش به یه عنوان خورد: اهدای کتاب به مناطق محروم. کنجکاو شد، صفحه رو باز کرد و خط اول رو زیر لب خوند: کتاب‌هایی رو که نیاز ندارید به ما تحویل بدید تا به دست دانش آموزان نیازمند در مناطق محروم برسانیم. به دوستش تلفن زد و ازش خواست برای بردن کتاب‌ها همراهیش کنه. دوستش پرسید: مرکز خرید کتاب پیدا کردی؟ به چه قیمتی می‌خرن ازت؟ کتاب‌هات خیلی نو هستن ها، کم نفروشی؟ نفس عمیقی کشید و جواب داد: نه، دیگه نمیفروشمشون. میخوام هدیه بدم به خیریه، میبرن برای مناطق محروم و نیازمند. دوستش مکس کوتاهی کرد و پرسید: خیریه؟ همه رو؟ خیلی کتابای خوبی داری آخه، حیف همینطوری رایگان. لبخند زد و جعبه کتابا رو نگاه کرد. دونه دونه شو با وسواس و مراقبت نگه داشته بود. جواب داد: اتفاقا چون کتابای خوبیان میخوام اهداشون کنم. خندید و ادامه داد: ساعت 5 منتظرتم. حالا دل کندن از کتابها براش راحت تر شده بود. این جوان دانشجوی تهرانی با اهدای کتاباش به مؤسسه خیریه تونست شیرینی مطالعه رو بیشتر از قبل به دل بچه های روستا بیاره.
دیده ها و دل ها، صاحب تدبیر صبح و شام ما، ای گرداننده حال و سال، حال ما را نما بهترین حال، حال ما را نما بهترین حال.
حول حالنا الى احسن الحال، یعنی همین، یعنی وقتی که ما در کسان خودمون، نزدیکان و همسایگان و شهر روستامون کارهای خوب، عام المنفعه، نیکوکارانه رو میبینیم، خود این حال ما رو خیلی خوب میکنه و اگر از این دست کارهایی که ملاحظه میفرمایید کم هم نیست در کشور عزیزمون، انشاءالله به 30553 ارسال بفرمایید که این کار خوب چی بوده. این روایت رو دوستان ما انشاءالله مینویسن و مطرح میکنن، تو برنامه تقدیم شما میشه. متشکرم از همراهیتون. 18:09 دقیقه است و مجددا خدمت کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام حسینی باقرآبادی سلام عرض میکنه.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
قربان شما. آقا تو بخش قبلی که حالا توضیح دادید این بحث بی‌نیازی حقیقی چی هست و اینا، ولی یه جاهایی بالاخره تو زندگی ماها، تو زندگی دنیایی، بعضی از آدما، نمیخوام بگم همشون، بعضی اینا یه جوری دوچار زیاده خواهی میشن و بیشتر از اون چیزی که نیاز دارن رو میخوان. دلیلش چی هست؟ آیا تو روایات ما رو راهنمایی میکنه که اینا به کجا برمیگرده این زیاده خواهیشون؟
بله، من اتفاقا در بخش قبلی هم به صورت خیلی گذرا اشاره کردم
به اون نیازهای کاذب اشاره کردیم.
احسن. بله. اون نیازهایی که خود انسان برای خودش بله. میتراشد و تعریف میکند، یعنی اگر به اون نیازهای حقیقی و ضروری و واقعی انسان اگر به خودش بپردازد، قطعا به سراغ زیاده خواهی نمیره. اما همین که یه مقداری پا رو فراتر گذاشت، دست و بالش به پول و ثروت رسید، طبیعتاً اون مزه پولدار شدن و چشید، به راحتی دیگه از خیلی از نیازهای واقعی خودش دل میکنه و به سمت نیازهای کاذب میره.
بله.
بالاخره خب انسان تا زمانی که در قناعت باشه، که در همون اوائل همین حکمت اتفاقا پرداختیم، اگر در گیر قناعت باشه زیاده خواه نمیشه. تا زمانی که راضی باشه به مقدرات الهی، به رزق و روزی که خدای متعال به او داده و همون بسنده بکنه و زندگی خودش رو به آنچه که در حد نیازش هست برنامه ریزی بکنه، قطعا دچار زیاده خواهی نمیشه. اما وقتی که یه مقداری پا رو از قناعت بیرون گذاشت، پا رو فراتر گذاشت، گرفتار وادی حرص میشه. امام باقر سلام الله علیه نامه‌ای دارن به یکی از اصحابشون به نام جابر بن یزید جوفی. من توصیه میکنم شنوندگان عزیزمون اگر اهل مطالعه هستن، در کتاب تحف العقول این نامه رو حتما مراجعه کنن. بسیار نامه کاربردی و راهگشای در زندگی است. امام این جمله رو به جابر بن یزید میفرمایند که ونزل ساحت القناعت به اتقاء الحرص، با دوری کردن از حرص و از طمع در وادی و عرصه قناعت گام بردار و قدم بگذار.
بله.
یعنی چی؟ یعنی انسان از دو حال خارج نیست، یا قانع است یا حریص. این از برداشت از این روایته که اگر ما در وادی قناعت بودیم از حرص فاصله میگیریم، اما اگر از قناعت فاصله گرفتیم درگیر دام حرص میشیم. و این طبیعی است که خود حرص هم به تعبیر امام صادق علیه السلام در وجود انسان هست و هر روز داره جولان میده. اگر که عزیزان ما اهل دعاهای صحیفه سجادیه باشن، دعای هشتم صحیفه سجادیه با این جمله آغاز میشه: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. خدای من به تو پناه میبرم از اینکه حرص درونی وجود من به هیجان بیاد و منو از قناعت بیرون ببره. بنابراین این نکته خیلی مهمه. اگر من سطح توقعات زندگیم رو بالا ندارم، اگر تلاش کنم چشم هم چشمی نداشته باشم، به سرمایه های دیگران چشم ندوزم، حسادت نکنم، حسرت نخورم، به توان خودم، به ظرفیت خودم و به تلاش خودم بیشتر نگاه بکنم، قطعا من دچار این زیاده خواهی نمیشم. ما ظرفیت پولدار شدنمون در حد و اندازه همه مثل هم نیستن. بعضی ظرفیت دارن که سرمایه داشته باشم، در کنارش دین هم داشته باشم، اما شاید من این شکلی نباشم. شاید من به محضی که چشمم دنبال پول و مال و ثروت افتاد، از دینم فاصله بگیرم، برم به سمت تبعیت از هوای نفس و دنیا و دنیاگرایی و دین تحت شعاع قرار بگیره. بنابراین این نکته بسیار حائز اهمیته که من اولا خودم رو کنترل کنم، توان خودم، ظرفیت خودم رو بشناسم، ببینم تا چه حد میتونم دنبال مال و ثروت باشم. این نکته اول.
بله.
نکته دوم که باعث میشه ما خیلی وقتا متاسفانه زیاده خواه بشیم، این که ما حواسمون نیست تو این دنیا چقدر باید عمر بکنیم. احساس میکنیم حالا که اومدیم دیگه هستیم، حالا که دیگه ورفترمون دست خودمونه. این بسیار اشتباه هست. ما معلوم نیست چه روزی، کجا، چه ساعتی و چگونه از دنیا میریم. خیلی ها رو میشناختیم. های دوستان عزیز، ما یکی از همسایگانمون، من یادم نمیاد، شاید در 12 سال قبل بود، یه خانه بزرگی رو داشت آماده میکرد، خیلی تمیز، خیلی شیک، که خب بره توش زندگی بکنه، هم خودش هم خانواده‌اش. اما بعد از اینکه خانه آماده شد، تکمیل شد، یعنی میخواستن اسباب کشی کنن به این منزل جدید برن، این بنده خدا مریض شد و با کمال تأسف از دنیا رفت. یعنی خانه تکمیل شد ولی اصلا فرصت استفاده از این خانه رو پیدا نکرد. اینو ما باید باور کنیم. بله در حد نیازمون لازمه، حتی جزء سعادت‌های یک انسان این هست که خانه بزرگ داشته باشه، خانه خوب داشته باشه. اما در بزرگی که در شأن ما باشه، خانه بزرگی که در اندازه ما باشه. خطبه 29 نهج البلاغه داره که امیرالمومنین سلام الله علیه وارد خانه یکی از اصحابشون شدن به نام علا ابن زیاد. مریض شده بود، بیمار شده بود، رفتن برای ملاقاتش. به محضی که وارد خانه علا ابن زیاد شدن، اولین چیزی که امام مشاهده کردن خانه وسیع و بزرگ این صحابی بود. امیرالمومنین هنوز احوالشون نپرسیده، سراغ بیماریشون نگرفته، گلایه کرد. اما تو با این خانه بزرگ چیکار می‌خوای بکنی تو این دنیا؟ این همه خرج کردی، این همه هزینه کردی. تو آخرت بیشتر بهش نیاز داشتی. خب ما گاهی حواسمون به این مسئله نیست. ما در اگر اشتباه نکنم حکمت 344 نهج البلاغه است. امام می‌فرماید چه بسیار افرادی که خانه ساختند اما درش سکونت نکردند. چه بسیار افرادی که سرمایه جمع کردند ولی رهاش کردن رفتن. چه بسیار آرزومندانی که به آرزوهاشون نرسیدن. اینا رو ما مد نظر نداریم. اگر همین نکات عادی ساده و پیش پا افتاده رو مد نظر بگیریم، قطعا دچار دنیازدگی و زیاده خواهی نشیم.
استاد خیلی متشکرم از لطفتون. سلامت باشید، شما رو به خدا میسپارم. زنده باشید شما. و خدا رو شکر میکنیم که همچنان در محضر و در منظر نهج البلاغه هستی.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی.
بله خیلی ممنونم از همراهیتون. بعضیا میگن که این چیزایی که میگن روزی مقسوم هست، رزق تضمین شده است، اینا عامل تخدیره، باعث میشه که بعضیا تلاش نکنن و فعالیت اقتصادی رو بعضیا سست بگیرن، بهش به دیده کم اهمیت نگاه بکنن، چون رزق مقسومه و بالاخره میاد دیگه. اما اینطور نیست. نکتش در خود این روایات اومده که فرمودن مبادا به سراغ گناه‌ها برید. در واقع مردم دنبال دنیا هستن و گاهی به دنیا عشق می‌ورزن، خیلی دنیا رو دوست دارن و همین عشق باعث میشه که روزی رو خدا نکرده یه جایی از راه معصیت به دست بیارن. این روایات که به ما هشدار میده یه ترمزه در مقابل دنیا پرستی، در مقابل گناهکاری، و به این معنا نیست که اگه کسایی بخوان برای پیشرفت جامعه اسلامی از راه حلال فعالیت اقتصادی داشته باشن اشکالی داشته باشه. ما باید تلاشمون رو انجام بدیم، خدام رزق و روزیش رو میرسونه.
مثل آب. آب خیلی لطیفه، اما همین آب لطیف آهن سخت رو با همه استحکام و مقاومتش از پا در میاره. ما هم باید یاد بگیریم که لطافت و نرمش و مدارا حریف رو هر قدر هم که صلابت داشته و سرسخت باشه از پا در میاره. لذا سید الشهدا علیه السلام فرمود هرگاه در کار کسی فرو ماندی با او مدارا کن. رفق و مدارا کلید خوبیه و با حریف خود باید مدارا کرد. خود اون نازنین بسیار اهل مدارا بود. هنگامی که شمر به او اهانت کرد، مسلم ابن اوسجه ناراحت شد و خواست اونو با تیر هدف قرار بده. ولی حضرت مانع او شد و این در حقیقت دعوت به مدارا بود. یعنی با او مدارا کن که همین مدارای تو اونو از پا در میاره. پس یکی از درس‌های بزرگ عاشورا انعطاف و مداراست، حتی در برابر دشمن.
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى.
اما به نرمی با او سخن بگویید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد.
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله.
18 و 19 دقیقه است. یه سوالی مطرح کردیم مثل روزهای گذشته که از شما میپرسیم و انشالله مشارکت میفرمایید و ما رو مورد لطف و محبت قرار میدین، این که کجا تو زندگی به شما ثابت شده که خدا روزی بندش رو میرسونه؟ تجربه‌ای در این خصوص دارید مطرح بکنید.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی.
در رابطه با سوال برنامه، من 3 بچه هامو با توکل به خدا بیرون کردم و 3 هیچ، پسرم سرباز بود، دامادم هیچی نداشت، اومد یه موتور داشت، یه لیسانس و یه موتور، ولی به لطف خدا، به لطف خدا الان هر دوش یک صاحب 2 خونه هستن، صاحب 2 بچه هستن، صاحب 2 ماشین هستن، به لطف خدا. خودش خدا تو آیه 32 سوره نور میگه ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله، اگرم ندارن من از فضل خودم بی‌نیازشون میکنم. به همون خدا با تکیه به این آیه من بچه‌هامو بیرون کردم، حالاش هم دارم میبینم. اگه آدم به خدا ایمان داشته باشه، خدا همه چی به آدم میده.
بله، از این تجربیات ارزشمند خیلی از شما دارید. گفتن من توکلم خیلی زیاده، چون دلم به خدا قرصه، به خدا اعتماد و اعتقاد قوی دارم، چون تجربه با خدا بودن رو دارم که خدا از یه جایی میرسونه بارها، از جایی که فکرشم نمی کردیم. من این رو گاهی به دوستان میگم، اگه قرار باشه که اونجایی که ما فکر میکنیم از همونجا برسه، خب چه فرقی بین ما و خداست؟ از یه جایی میرسونه که ما اصلا نمیدونیم، حساب نمیکنیم.
آمریکا برنگ خدا، بفرمایید.
سلام علیک. من همین که صبح میرم دنبال روزی حلال، میوه فروشی اینا میکنم، غروب که میشه یک دستمزد واسم میمونه، خدا را شکر میکنم و روزی حلالم به دستم میرسه. شکر من همین روزی هر روزم هست. ما ولی مثلا چه از شما بود.
ممنون از تماستون، خدا نگهدار.
خب از این دست تجربیات ارزشمند و معنوی ما خیلی داریم. نوشتن که خداوند می‌فرماید که نحنو نرزقکم، ما روزی شما رو میدیم. این شیطانه که میگه روزی تمام میشه، انفاق نکن. حال اون که فرزند به دنیا نیومده، شیرش نزد مادرش خدا به امانت گذاشته، براش روزی قرار داده قبل از اینکه خودش به دنیا بیاد. آقای حسین پایدار از بجنورد.
قسمت کف کف نخورد، به این باور عمیق رسیدم که اون چیزی که روزیت باشه بهت میرسه. پس قصه روزی رو نباید خورد، بلکه قصه اون روزی رو باید خورد که خدای نخواسته در سمت خدا نباشیم. اونهایی که تقوا پیشه کنند و شکیبایی بورزن، خداوند از رای که فکرشو نمی کنند به اونها روزی میده، شرافت، برکت و آرامش در قناعت و رضایت از خداست که بهترین روزی رسان و مدبر عالمه.
از آران و بیدگل خانم زاهدی اشاره کردن که ما با دختر اولم که به دنیا اومد صاحب خونه شدیم و وقتی دختر دومم بعد از 10 به دنیا اومد، شکر خدا همسرم صاحب دفتر کار شد. خداوند روزی بنده ها رو ضامن شده، فقط توکل از بنده ها باید باشه.
خداوند به حیوانات پرنده ای که تو بیابان هستن رزق روزیشون رو فراهم میکنه، حتی یه مورچه که بسیار نحیف و ضعیفه، تا چه برسه به ما انسان ها. انشالله که همیشه سعی و سلامت باشین. محسن هستم از میدان استناد کرش، ممنونم از برنامه جالبی ها. علی مدد، خدا نگهدار.
ممنون از تماستون، خدا نگهدار.
یه تجربه ای رو خانم زهرا سباغزاده فرستادن، گفتن شوهرم قبل از اینکه ازدواج بکنیم پرورش جوجه داشته، هر وقت جوجه میریخ اینا خیلی هاشون میمردن، بعد از ازدواجمون، بعد از عروسیمون، اینا همه از مرگ یه جورای نجات پیدا کردن و بزرگ شدن. خودمون هم تعجب کرد.
من خیلی خوش
اشیا بیتا که خودم این همه چیز به واجه فاطمه عبدالمالکی از مصر. ممنونم فاطمه خانم، خدا نگهدار.
اما آیات و روایات یه سری پیشنهادها و عرض کنم که اندرزهایی رو به ما میده برای زیاد شدن رزق و روزی. راهکارهای زیاد شدن رزق و روزی رو میخوایم از زبان استاد حیدری کاشانی بشنویم.
یکی از عواملی که باعث برکت در رزق و روزی میشه این که عنایات ویژه الهی بیاد دنبال رزق و روزی ما و برکت رو در اون ایجاد کنه، برکت الهی بیاد توی روزیمون، سحرخیزی و نماز شبه. خدا رحمت کند بزرگان ما، گذشتگان ما، از تاجران و بازاریان اصلا مقید بودن بازاریان مسلمان که حتما باید کار اقتصادی خودشون رو با نماز شب، نماز صبح اول وقت در مساجد به جماعت، با بین و بیداری بین و طلوع این و تعقیبات نماز صبح آغاز بکنن و صبح علت طلوع هم که می آمدن برای کسب و کار، یک الهی به امید تو که عمق توکلشون رو به ذات بیکران الهی می رسون. ما از این فرهنگ نباید فاصله بگیریم. می فرماید صلات اللیل برکتون فر رزق. اگر دنبال برکت در رزق و روزی هستید در نماز شب، و برای کسی که نماز شب نداره، سرخیزی نداره، نماز صبح اول وقت نداره، بین طلوعین نداره، چنین کسی در روایات داریم برکت از رزق و روزیش برداشته میشه، رزق و روزیش اندک میشه، محروم میشه از رزق و روزی الهی.
خیلی متشکرم از لطف یکایی که شما امروزم در کنار شما برنامه برنگ خدا رو تقدیم کردیم. انشالله که ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. من و دوستانم رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید در روزا و شبای عزیز ماه رجب. و کلام پایانی من عرض ادب به ساحت مقدس امیرالمؤمنین: به خدا که خلقت ما سوا همه شد برای تو یا علی، که بود طفیل وجود تو همه ما سوای تو یا علی، شجر وجود تو بارور بشد از عنایت دادگر، همه بود مقصد از این شجر ثمر ولای تو یا علی.
اگر می شد شبها سحر می شد عالم، اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود. ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا. همسر زهرا علی عالی، علی اعلا، علی والی، علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا، علی مولا. ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من، ای آبای من، ای مولای من، ای آبای من. تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو یدللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولا، ای تن تنه ی نعره ی میدان نبرد، تیغ بران نبرد، ای دست خدا بند علی در صف جنگ، ای قرش گباد توفان نبرد، جان و جانان و سلطانی و
شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی ای مولانا.